چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از ملاقات کاترین اشتون با فعالان زن در تهران انتقاد کرد. اسرائیل سلاح‌هایی را که می‌گوید جمهوری اسلامی ایران می‌خواست برای فلسطینی‌ها بفرستد، عصر روز دوشنبه به معرض نمایش می‌گذارد. و سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای دولتی سوریه از گرسنه نگاه داشتن افراد تحت محاصره به عنوان سلاح جنگی استفاده می‌کنند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، از دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با جمعی از فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر انتقاد کرد و گفت در این ارتباط سفارت اتریش تذکر گرفته است. دیدار خانم اشتون با فعالان زن همزمان با روز جهانی زن و در تهران انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، خانم افخم این دیدار را برخورد گزینشی کاترین اشتون با مقوله حقوق بشر خواند و گفت دیدار غیر رسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء زن در قبال غرب می شود. او افزود در همین زمینه به سفارت اتریش در تهران تذکر رسمی داده است. دلیل اینکه چرا به سفارت اتریش تذکر رسمی داده شده اعلام نشده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یک شنبه در تهران اظهار امیدواری کرد که با حمایت مردم ایران و پشتیبانی‌های بین‌المللی توافق هسته‌ای نهایی با تهران به دست آید. با این حال او تأکید کرد که تضمینی بر سر توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
من فکر می‌کنم که این توافق موقت بسیار بسیار مهمه، ولی درجه اهمیتش به اندازه توافق نهایی نیست که ما در حال حاضر سرگرم رایزنی‌های مربوط به اون هستیم. این روند دشوار و چالش برانگیزه و تضمینی هم برای موفقیت ما وجود نداره. ولی فکر می‌کنم با حمایت مردم ایران از اقدامات وزارت خارجه این کشور و تیم مذاکره کنندش و همینطور با پشتیبانی جامعه بین المللی از فعالیت‌های من، باید تلاش کنیم که موفق بشیم.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفرش به تهران همچنین بر رعایت حقوق بشر تاکید کرده است. مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون، در صفحه توییتر خود به این موضوع اشاره داشته. از دیگر سو، مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از سفر خانم اشتون به تهران در زمانی که به گفته آنها جمهوری اسلامی ایران قصد داشته سلاح به غزه ارسال کند انتقاد کردند. اسرائیل اعلام کرد عصر امروز جنگ افزارهایی را که میگوید جمهوری اسلامی ایران قصد داشت به وسیله یک کشتی برای فلسطینی ها بفرستد به معرض نمایش رسانه‌ها و وابستگان نظامی کشورهای خارجی میگذارد. اسرائیل هفته گذشته اعلام کرده بود این کشتی را که با پرچم پاناما حرکت میکرد در دریای سرخ توقیف کرده است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید نیروهای دولتی سوریه از گرسنگی دادن و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی به افراد غیر نظامی به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کنند و با این کار مرتکب جنایت جنگی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل روز دوشنبه گفت در اثر محاصره اردوگاه فلسطینی یرموک در نزدیکی دمشق تا به حال 128 نفر در اثر گرسنگی مردند. او گفت خوردن سگ و گربه و تیراندازی به سوی افرادی که در جستجوی غذا هستند متأسفانه به اخباری عادی در این اردوگاه تبدیل شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه اعلام کرده که نمایندگان از 7 آذر ماه تا 6 اسفند ماه حدود 1213 تذکر به وزیران، رئیس جمهوری و دولت 11 دادند که به گفته او نسبت به دولت 10 در سال گذشته رشد بسیار زیادی داشته است. در همین ارتباط گفتگویی را بشنوید که حسین قویمی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان، داشته و ابتدا علت انتقاد و حمله زیاد نمایندگان به دولت حسن روحانی رو پرسیده.
مجلس در اختیار اصولگرایان بسیار تندرو و بخش در واقع اثرگذار اون در اختیار جبهه پایداری که با حمایت آیت الله مصباح یزدی کار میکنه قرار داره. این مجلس اساسا هم به دلایل ایدئولوژیک با دولت مصطفی روحانی مخالفه، چون اصلاح طلبان رو آورده سر کار، بخش از اصلاح طلبان بر سر کار هستند، و هم به دلایل سیاسی به این خاطر که بخشی از نیروهای بسیار تندروی دولت آقای احمدی نژاد رو داره آرام آرام بدون تنش برکنار میکنه و میگذاره کنار. این مجلس مخالفتی که داره در واقع هم دلایل ایدئولوژیک داره و هم دلایل سیاسی.
در ارتباط با سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای هم ظاهراً برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ناخرسندند، به ویژه که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو هم 6 اسفند خواسته بودند که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سوال‌های اونا پاسخ بده، و در انتها گفتند که پاسخ‌های او قانع کننده نبوده. ارزیابی شما چی هست؟ چرا اصولاً به سیاست خارجی ایراد دارند مذاکرات هسته‌ای یا مسائل دیگه است؟
مخالفت هایی که در حوزه سیاست خارجه صورت میگیره دو شکل مختلف داره. بخش از این مخالفت ها اتفاقا مورد حمایت دولت هم هست، همونطور که دولت ایالات متحده آمریکا بعدش نمیاد که به رخ دیپلمات های ایران بکشه که کنگره در واقع محل لحظه ممکنه تحریم های ایران رو بیشتر بکنه و بخواد امتیازهای بیشتری رو از ایران بگیره، دولت ایران هم بعدش نمیاد که بگوید مخالفان جدی در ایران دارد و بخواد بر اساس اون امتیازات بیشتری بگیره و زودتر مذاکرات رو به نتیجه برسونه. این یک وجه مسئله است. اما وجه دوم مسئله این هست که حجم هزینه های انجام شده برای فعالیت های هسته‌ای اصلا همخوانی نداره با منافع به دست آمده، و اصولگرایان هیچ پاسخی برای این سوال ندارن که آقا این پرونده هسته‌ای با حدود 30 میلیارد دلار هزینه بالاخره چه نتیجه و دستاوردی برای ایران داشته، و بنابر این مجبورن اون رو یک موضوع حیثیتی بکنند بخششون و دفاع بکنند. بنابر این دو طیف مخالفت داریم، یک بخشش اتفاقا مورد حمایت دولت هست و یک بخشش دفاع اصولگرایان از عملکرد خودشون در دوران آقای احمدی نژاد است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش هم از سوال‌های نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته بود که این حجم بالای سوال با حجم بالای کاری آنها تناسبی نداره، و همطور گفته بود که وزیر برای پاسخ ندادن به درخواست‌های نمایندگان برای حضور در مجلس نباید تهدید بشه. این واکنش آقای روحانی به نظر شما تا چه اندازه قانونیه یا منطبق با قانونه؟
در این زمینه قانون مشخصی وجود نداره. آقای روحانی یک استدلال مشخصی زمانی مطرح کرد، این استدلال کاملا درسته صرف نظر از این که عمل کرده آقای روحانی درست هست یا نیست، ولی این استدلال درست هست. اون هم گفته بود که صدا و سیما و رسانه‌های در واقع عمومی مثل کیهان در سالهای سوم و یا در واقع سال چهارم دولت موقع انتخابات شروع میکنن حملاتشون رو به دولت، اما الان ما در 6 اول دولتمون با حجم انتقاداتی مواجه هستیم که دولت‌ها با 6 آخرشون هم مواجه نبودن. این مسئله یک مسئله کاملا سیاسی است. یادتون نره تمام رسانه‌های عمومی از صدا و سیما گرفته تا بخشی از مواقع تریبون‌های ائمه جمعه و سایر رسانه‌ها در اختیار گروه‌هایی هستند که مخالف ایدئولوژیک یا مخالف سیاسی دولت هستند. سخنرانی آقای روحانی در اختتامیه جشنواره مطبوعات به کلی گویا بود که میگفت رسانه‌هایی هستند که دژ مستحکمی دارند اما موافقان دولت، رسانه‌های موافق دولت، رسانه‌های موافق آزادی، رسانه‌های موافق آزادی مردم هیچ امنیتی ندارند. بنابراین این دست از مخالفت‌ها مخالفت‌های سیاسی است. به نظر میرسه اگه ما 6 اخیر رو لحظه به لحظه بررسی بکنیم، ادبیات آقای روحانی لحظه به لحظه داره تندتر میشه، چون کم کم داره متوجه میشه که با عقب نشینی لحظه به لحظه چیزی به دست نمیاره و یک جاهایی باید حمله بکنه و بتونه از حقوق دولت و حقوق خودش حداقل دفاع بکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. یک خبر. غلامرضا اسداللهی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان در سفر به ایران قول داده برای آزادی 5 مرزبان ایرانی که توسط گروه جیش العدل به گروگان گرفته شدند تا پیش از عید نوروز تلاش کند. آقای اسداللهی گفته که پاکستان باید در قبال اقدامات گروه‌های مسلح در این کشور پاسخگو باشد و جلوی این وقایع را بگیرد یا اجازه تعقیب و برخورد با آنها در خاک پاکستان را به ایران بدهد. اما طالبان میگوید انتخابات ریاست جمهوری 16 فروردین افغانستان را هدف میگیرد. در این خصوص بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد اظهار داشت طالبان دارد به روحانیون در تمام افغانستان میگوید به همه بگویند که این انتخابات به توصیف طالبان یک توطئه آمریکایی است. بنابر اطلاعیه طالبان شبه نظامیان گروه مذکور تمام کارمندان، فعالان، دعوت کنندگان، دستگاه امنیتی و ادارات را هدف قرار خواهند داد. اطلاعیه طالبان اضافه کرده که افغانها باید با این انتخابات مخالفت و آن را تحریم کنند و با شرکت در انتخابات و رأی دادن خودشان را در مسیر آسیب قرار ندهند. اما تهدید طالبان چقدر جدی است؟ قادر حبیب از دبیران رادیو آزادی افغانستان، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
از جایی که طالبان یک گروه شورشی مسلح قوی در افغانستان هستند و پیش از این هم حملات را در نقاط مختلف انجام دادن و هر روز حملات طالبان در افغانستان قربانی میگیره، از اینجا میتونه که این تهدید طالبان یک تهدید جدی به مردم باشه. اما از اونجایی که ما با حکومت افغانستان صحبت کردیم، وزارت کشور افغانستان میگه که اینا آمادگی های آمتام را برای برگزاری انتخابات امن دارن و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم در عکس‌العملی که در ارتباط به این اعلامیه طالبا داشتن، اونا یک بار دیگر حتی از خود طالبا خواستن که شما بیاین در این پروسه اشتراک کنین و برین پای صندوق‌های رأی و کاندید مورد نظرتان انتخاب کنین، در حالی که البته روند ثبت نام نامزدا بعد از این تمام شده، دیگر طالبان نمیتونن که نامزدی هم داشته باشن. اما اونا به این شکل عکس العمل نشان دادن و گفتن که دیگر زمان آن گذشت که کس با خشونت به قدرت برسه در افغانستان.
مقامات افغانستان اعلام کردند از تهدید طالبان نمی هراسند و با همه توان به سوی برگزاری انتخابات پیش می روند. اما دولت افغانستان چه تدابیری را اندیشیده و آیا نیروهای افغانستان برای حفظ امنیت انتخابات از همکاری و پشتیبانی نیروهای بین المللی بهره‌مندند؟ قادر حبیب، گزارشگر رادیو آزادی افغانستان.
در مجموع عملیاتی که برای تصفیه مناطق از حضور شورشیان در نقاط مختلف افغانستان و مسئول ساختن حوزه‌های رایدهی و یا مراکز رایدهی سر دست گرفته شده، این نیروهای افغان به پیش می‌برند. اما نیروهای بین المللی هم وعده همکاری همه‌جانبه را با نیروهای افغان در تامین امنیت انتخابات دادند.
طالبان که مخالف انتخابات پیش روی ریاست جمهوری افغانستان است، انتخاباتی که 10 نامزد در آن رقابت دارند، خود خواهان چیست؟ قادر حبیب، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
طالبان در اساس با نظام فعلی افغانستان که یک نظام دموکراتیک است مخالف هستند. اونا خواهان عملی شدن و روی کار شدن نظام به تعبیر خود اونها اسلامی است که در اون فکر میکنم اونا به انتخاباتی که مردم به طور عموم برن پای صندوق‌های رأی در طریق ورقه‌های رأی زعیم آینده و رهبر آینده کشورشان را انتخاب کنن ارج قائل نیستند. همچون به نظر میاد طالبان معتقد به گرفتن قدرت از راه زور و اعمال خشونت بودند در گذشته و در حال هم عملا همچو دیده میشه. و یک گروه شورشی عمده دیگری که در کنار طالبان با حکومت افغانستان فعلا در حال جنگ است و همچنان با نیروهای بین المللی مخالف است در افغانستان، گروه شورشی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار است که آقای حکمتیار چند قبل این گروه در یک اعلامیه یک صادر شده است در یک نشریه این گروه، اینا طرفداری خود را از یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قطب‌الدین هلال که قبل بلند دستیار آقای حکمتیار بودن اعلام کردن و از هواداران خود خواستند که برن در این انتخابات با اونا رای بدن که این به شکل از اشکال در قسمت امنیت انتخابات امیدواری های را نزد برگزار کنندگان و سازماندهندگان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان به میان آورده بود.
انتخابات افغانستان در گذشته بر اثر خشونت آسیب دیده است. در سال 2009 میلادی در روز انتخابات دست کم 31 غیر نظامی و 26 سرباز و مأمور پلیس کشته شدند. در انتخابات 16 فروردین ریاست جمهوری افغانستان، جانشین حامد کرزای، رئیس جمهوری آن کشور که دوره زمامداریش به پایان می رسد، برگزیده خواهد شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. سوال روز ما هم در خصوص سفر کاتی اشتون، مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا به ایران. شما این سفر رو چگونه ارزیابی میکنید؟ 2042022112122112 از همکنون آماده دریافت